بسم الله الرحمن الرحيم وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي انطقني بالهدى والهمني التقوى هدية پیشگاه أهل بيت عليهم السلام صلواتي ورحمتك
من یه حرفای مهمی دارم این شبا میدونم، نمیدونم من با این حال ناجورم چقدر میتونم معلومش کنم. دارم میگم اگر حکومت دست امیرالمومنین باشه، مردم و خواص پا نباشن، زمین میخوره حکومت. توجه میفرمایید؟ وای بال بقیه حکومت ها. 120 نفر از بدریون اومدن شرکت کردن در جمر. چرا؟ چون طرف مقابل هم یه کار زشتی کرده بود، آیه دلیلم نداشت برای این کارش. لذا در جمل امیرالمومنین با کمترین کشته و بیشترین تلفات از دشمن پیروز شد، که حالا جلوترش عرض میکنه. نقش خواص مهمه. گناه خواص در سکوت بد موقع با یه آدم عادی فرق میکنه. سکوت یه نفر گاهی باعث کشته شدن 10,000 نفر آدم میشه. سکوت من هیچ اتفاق نمیفته، کسی حرف من کار نداره، حرف بزنم یا نزنم شاید یه نفر دو نفر جا به جا بشه. اینا اومدن در بصره، سپاه عثمان ابن حنیف که در بصره بود، دیشب نامه امیر سلام الله علیه بهش خوندیم، معارضه کردن، آماده درگیری شدن. درگیری یونمایی هم به قول طلبا، یعنی درگیری اولیه هم شکل گرفت. 60-70 نفر دو طرف کشته شدن. بعد بینشون مصالحه شد، گفتن صبر میکنیم تا امیر بیاد. خب حکومتی شکل گرفته، بیعتی رخ داده، بزرگان سران با امیر بیعت کردن، مکه و مدینه قبول کرده، شده حاکم اسلامی. نه معصوم اصلا قبول داشته باشن. اینا اومدن بصره، شبونه رفتن عثمان ابن حنیف رو گرفتن. امیر سلام الله علیه که از مدینه می اومد، برادر عثمان ابن حنیف، سهل ابن حنیف که از خود عثمان مشهورتره به عبادت، خود عثمان معروفه به عبادت و زهد، برادرش سهل از او معروفتر، جای خودشون خلیفه کردن در مدینه، تشریف آوردن عراق. خب شبونه گرفتن، تو بعضی نقلا تو نماز، تو بعضی نقلا شبونه، نصف شب ریختن تو کاخ حکومت، یعنی در واقع تو دارالاماره گرفتنش، محاسنش رو کندن، سبیلش رو کندن، یه در واقع شکنجه خواستن بکنن. اومدن سرش رو ببرن، گفت برادر من سهل در مدینه است، بیاد از بنی ابیکم کسی باقی نمیمونه. ببینید فضا کاملا قبیله ایه، چی بگه اینا بترسن؟ فرمود، گفتش که اگه داداشم سهل ابن حنیف بفهمه از خاندان زبیر و خاندان طلحه که زنده اینا ترسیدن، گفتن نمی کشمش، حبسش میکن. دارالحکومه رو گرفتن، بیت المال رو غارت کردن، بین خودشون تقسیم کردن، سلاح‌ها رو برداشتن. حکیم ابن جبله یکی از اون افراد رشید و رشادت طلب بصره است، قیام کرد، چون این مسئول کی بود؟ مسئول بیت المال بود. اومدن بیت المال رو بگیرن، جلوشون وایسا، دست چپ و راستش، پای چپ و راستش رو قطع کردن توی درگیری. بالاخره جمعیتشون بیشتر بود، این تکه تکه شد تا حکومت رو داد. خبر به امیر رسید که در بصره کودتا شده، 400 نفر هم کشتن. این اتفاق که میفتهش میگن بغیه. اون کسایی که دوست دارن ببینن در فضای تفکرات اسلامی آیا ما مسئله ولدفقی داریم یا نداریم، دوست دارن تحقیق کنن، یکی از بهترین جاهایی که میتونن تحقیق کنن ذیل مسئله بغی در کتاب فقهاست. چون فقهای شیعه تقریبا هیچ وقت در مزان رسیدن به حکومت نبودن. حتی صفویش که مثلا تبلیغ تشیع میکردن، اینجوری نبود که اجازه بدن هر کی هرچی میخواد بگه. فقیه اینطوری آزاد نبود هر حرفی رو بتونه بزنه. اون تا بزرگانش یه سعی میکردن از این فرصت به دست اومده که به جای اینکه تبلیغ تشیع باعث مرگه، حالا مثلا فرض کنید عزاداری برپا میکنه صفویه، از این استفاده کنن. بزرگانی مثل علامه مجلسی رحمت الله علیه با اون درجه که مرجع تقلید همه مردم بودن، میدونید یه عالمه کتاب فارسی داره علامه مجلسی، یه عالمه کتاب ترجمه کرده. چون فکر کنید الان مثلا یکی از مراجع قم مثلا فرض کنید کتاب ترجمه کنه، اونم نه کتاب قرآن ها که بگی کتاب خدا رو ترجمه کرد، نه نهج البلاغا. فرض کنید یه عالم یه کتاب خوبی مثلا نوشته در مورد یه موضوع اسلامی به عربی، مرجع تقلید، اونم مرجع تقلید مثلا علامه مجلسی زمان خودش تکه، ترجمه میکنی؟ یعنی شاخص مراجعش یه کتاب فارسی ترجمه کنه. یه عالمه این کارا کرده، هم به فارسی کتاب نوشتن، کتاب ترجمه کرده. گفتن حالا که فرصت هست ما نشرش بدیم. هر کی میخواد راجع به بحث ولایت فقیه تحقیق کنه، یکی از بهترین جاهایی که نشون میده آیا در اسلام مسئله ولایت فقیه داریم یا نداریم، دو جا در فقه، یکی بحث خیلی جاهاش هستا، این دو جاش مهمه، بحث بقیه که مورد نظر ماست، یکی بحث خراج از اهل ذمه است. هر کس رجوع کنه میبینه که اداره حکومت توسط فقیه از واضحات، از واضحات. بغی پیش اومد، خبر به امیر رسید بغی پیش اومده. یعنی چی؟ یعنی یک جریانی. خوب دقت کنید، این مسئله بغی چند سال پیش برای ما پیش اومده و جامعه ما نمیدونه این مسئله چیه، جدید بود براش، توجه میکنی؟ بر همین خیلی مسئله تو هم به این سطح بین المللی هم داخل برام پیش اومده. اولا بغی چی؟ این جمل یعنی چی شد؟ حاکم اسلامی داره حکومت میکنه، یه عده‌ای یه جریانی بغی قائم یک جمعیت با یه فرماندهی. خوب دقت کنید، یک جمعیتی با یه فرماندهی، اون فرماندهی میتونه یه شورای چند نفره باشه یا یه نفر باشه، اینها در برابر حکومت عملیات میکنن، یا عملیات نظامی میکنن یا امنیت رو سلب میکنن. توجه کردی؟ یعنی یا ایزایی یا ایجابی، یا میرن یه جا رو اشغال میکنن یا ایزایی میان مثلا فرض کنین این ورمار آتیش میزنن، امنیت رو راه میبندن. توجه میکنین؟ منافقین هم که میگیم منافق، همین کار در واقع کردن با ما اوائل انقلاب. منافقین دیش چند شبیه شما از کردن، ما میگیم منافق، اینا از نظر تعریف قرآن منافق نیستن چون کافر نیستن، اینا اهل بغین، محاربن. اینا در برابر نظام اسلامی طغیان کردن، یا با ایزا، مثل این که مثلا اول انقلاب اینجوری بوده، طرف مثلا میگفتن آقا باید ما مثلا فرض کنید روزی 50 تا ترور کنیم که امنیت از بین بره. اینا مثلا با موتور با ترکش میرفت تو خیابون، مثلا میدید تو این مغازه این آقای ریش داره، تق تیر میزد میرفت، یکی دو تا سه تا، روزی 50 تا که میشد، اون وقت دیگه مرد میخواست ریش بذاره، چون گفت معلوم نیست آقا تیراندازه یا اون میاد. این میشه بقیه، یک جرم سیاسیه، از بالاترین جرم هاست. قبلا عرض کردیم گناهان شخصی فردی سنگینتر گناه اقتصادیه، مثل کسی که احتکار میکنه، ربا میخوره، از این بدتر شدیدتر در اسلام، چون برای ربا خور مثلا حکم اعدام نگذاشتن، مگر اینکه یه جوری احتکار کنه مختل کنه جامعه رو، بشه سیاسی، یه جوری ربا بده بگیره مختل کنه، بشه مفسد فی الارض، سیاسی بشه. تا زمانی که اقتصادی خبری نی. خفاش شب بود که به نوامیس معلوم تجاوز میکرد، یک دونه تجاوز حکمش معلوم و سر جاش معلومه، اما وقتی یه امنیت جامعه رو تو محل ما همون سالا که خفاش شب رو کشتن، یه روزی یه خانومی سواره یه تاکسی شده بود، دیده بود رفت تو کوچه پس کوچه مثلا ترافیک بود، رفت و گفت چرا این ور میری؟ گفت من خفاش روز. این از ترسش، قدیما شیشه شیرای یه لیتری بود، قطرش خیلی فرق داشت با شیشه های الان، قدیمه مجلس دیدم یه دونه زده بود تو سر طرف 60 تا بخیه خورده بود. دادگاه هم گفت حقته، چون مسئله خفاش شب اون زمان مسئله بود که چون تکسی و چند تا اتفاق افتاده بود، مردم ترسیده بودن، این تا گفته بود خفاش روزم این ترسیده بود. وقتی بشه ترس امنیت جامعه مختل بشه میشه جرم سیاسی. جرم سیاسی رو کسی نمیتونه ببخشه. حتی تو نقل ها داریم یه جایی که یه نفر سر یه کوچه، حالا روایت معتبر نیست اما مفهومش حرف درستیه. فکر کنید من دارم یه مثلی میزنم، نمیگم روایت. یه جایی بود یه نفر سر خیابون وای میساد، مثلا آدما که رد میشدن میگفت بیا اینجا ببینم، شارپ میزد زیر گوش طرف. دوباره از چند تای بعدی مردم دیگه یه بار گرفتن. این نقل که امیرالمومنین این کارو کرده، روایتش اعتبار ویژه فقهی نداره ولی حرف درستیه، یعنی نسبت دادنش به معصوم اشکالی نداره که بگیم میتونه اتفاق بیفته از نظر امکان. گرفتن گفتن فلان فلان چون کارا چیه، طرف که سیلی خورد و گفت ما بخشیدیم. این گندلات بود دیگه، بالاخره فردا بعد اینجا رد میشد. چند روز بعد دوباره پیرمرد اومد رد شد، این شارپ زد تو گوشش، دوباره آوردنش و دوباره طرف نکه یه پیرمرد پولدار بود میترسیدن ازش، شکایتشو پس گرفت. کار به جای رسید و هر که از این کوچه میخواست رد شه برانور میپوید چک نخوره. این یعنی جرم سیاسی به همین راحتی. کسی که در همین حد امنیت جامعه اسلامی رو مختل کنه، وقتی بیشه سه بار تو اون نقله که امیر سلام الله علیه اعدامش کرد و هذه حق الحکومه. بازم تکرار میکنم این روایت امیرالمومنین صحیح السند نیست ولی مفهوم درستیه. به عنوان شما فرض کنید من یه ضرب المثل زدم، بقی به همین سادگی رخ میده اگر کسی امنیت جامعه اسلامی رو مختل کنه. اگر کسی از این گروه مختل کننده امنیت حمایت کنه، خونش هدره، اموالش عرض کنم خدمت شما که اعتبار نداره، مادامی که اون هسته مرکزی هست، اون فرماندهیه هست. ماجرای بقی قائم به یک جمعیتیه که میتونن این کارو بکنن، حالا تو روستا کمتر، برای کشور به شهر بیشتر، و یه جبهه فرماندهی. توجه کردی؟ تا وقتی این دوتا هست، جمع هست یعنی زوره هست، زوری که بیاد مختل کنه، و یه هسته فرماندهی هم هست، تا مادامی که این هست اموالشون اعتبار نداره. نه اینکه مردم عادی برن دزدی کنن و، یعنی اگر بگیرن مال اونا نیست، مثل غنیمته، و خودش هم محدور الدمه مادامی که این هست. اگر جنگی شد جمل رخ داد، تارومار شد سپاه جمل، یک عایشه تلاش داشت در عراق بمونه، چون اگر میخواست برگرده خیلی مفتزه میشد، زنهای پیامبر بودن، دستها به سمتش میرفت، همه تو این همه آدم رو به کشتن دادی. آیه قرآن گفته و قرن فی بیوت کن، این دیگه مزمحل میشد، سر نمیتونست بلند کنه، کما اینکه نتونست. دوران امیرالمومنین دیگه کلن لال شد، نمیخواست بره مدینه. پیغام فرستادن که حضرت پیغام فرستاد که یه عده رو میفرستیم برای محافظتتون برگردید. عایشه گفت من نمیرم. این قطعه که دیشب من به عنوان روزه خوندم اتفاق افتاد، امیر سلام الله علیه خودشون اومدن، اونا که لازم زیر گریه، بالاخره فک فامولاشون کشته شده بودن، گفتن یا قاتل الاحبه، مثلا من قاتل الاحبه اگه بودم از این خونه کسی زنده نمیمون، چون همتون محدور الدمید. عبدالله ابن زبیر رو قایم کردید، فکر کردید من بخوام که میگم بریزن اینجا رو خاکشو به توبره بکشن. مروان رو قایم کردید، اینجا فردو که نیست که دسترسی نباشه، تو چهار تا خونه اید تحت، عرض کنم خدمت شما چی میگن، دورشو محاصره شده است. راهی نیست، باید بری و باید با عایشه فهمید باید بری مدینه. هدف امیر چیه؟ دو چیزه، عایشه نتونه فتنه کنه و بتونه حضرت بازمانده ها رو اعدام نکنه. چون مادام که فرماندهی باشه و این سپاه هم باشه، اینا همه رو باید اعدام کنن برای اینکه خطر امنیتی که بر جامعه پیش اومده بین بره. اما اگر یکی این دوتا بین بره، یا اون جمع بپاشه به شکلی که خطر برطرف بشه، یا اون هسته فرماندهی منهدم بشه. خطر برطرف شده دیگه، ما که مرض نداشتیم مردم رو بکشیم، خطر امنیت برطرف شد دیگه نمی کشیم. حضرت فرمود خب زبیر که صداش کرد، عرض کردم زبیر رو صدا کرد و همه دادن زیر گریه، فکر کردن امیرالمومنین میخواد باش تن به تن بجنگه. بعدها برسیم عرض میکنیم از عایشه بگیرید که گریه کرد امیر سلام الله علیه تو جنگ کسی رو صدا میکرد تجدید وضو نیاز پیدا میکرد. عرض کردم گفت مادرت به عزاد نشست یا اسما، زبیرم پر. تو جنگ صفین هم همینطوره، 5 نفر از سران سپاه معاویه شلوارشون رو درآوردن تو جنگ، یعنی میدونستن این تنها راهی که میشه فرار کرد از امیرالمومنین، چش پاکه برمیگرد. شما یکیش شنیدید که امراسه، یکیش بسر بن ارتاه. اینا بسر که میگم کسیه که تو یه روزگاه 4000 نفر سر میبریدن. ما نبودیم ببینیم، انشاءالله مهدی سلام الله علیه تشریف بیاره کمالات امیرالمومنین در محضرش ببینیم که وقتی وارد میدان میشد شمشیر میگردون چی میشدن. و تو جنگ هیچ وقت کسی مقابله نتونست بکنه، فتنه امیرالمومنین رو زمین زد نه جنگ. خب زبیر رو که خلاصه حضرت زبیر برگشت، امیر باهاش صحبت که گفت یادت یه روزی با پیامبر نشسته بودیم، گفت علی رو دوست داری؟ گفتم آره دوست دارم. فرمود یه روزی مقابلش قرار میگیری و انت لهو ظالم، تو ظلم کننده ای. زبیر یهو یادش افتاد، رفت تو سپاهش اساسش جمع کنه بره. این پسرش عبدالله که اون روایت عجیب که میگه زبیر از ما اهل بیت بود تا این پسر بچه ناخلفش بزرگ شد، از ما اهل بیت بود. بالاخره رشوه این پسر و خاله این پسر، اون عایشه یه حب عجیبی به عبدالله داشت، کنیه عایشه ام عبدالله، عایشه بچه نداره که، بفیان ام عبدالله. این 3 نفر زبیر رو، این 3 موضوع رشوه و عبدالله ابن زبیر رو عایشه، او رو بردن اینجا. گفت من میترسم. عبدالله گفت برو بابا ترسو، میخواییم بجنگیم. از علی ترسیدی؟ ترسیدی دفعه بعد بگی بیا بجنگیم. زبیر سوار اسبش شد و یه شمشیر گردن امیرالمومنین، فرمود برید عقب. این میخواد خودی نشون بده برای اینکه بگه من ترسو نیستم، این اهل جنگ نیست، بذارید بره. خوب دقت کنید مهربانی امیرالمومنین رو ببینید. زبیر انقدر مرد نبود بیاد به سپاه امیرالمومنین ملحق بشه، ولی ترسید دیگه، وایم نستاد، جنگ نکرد مثل طلحه، ول کرد رفت. و بعد یه نفر کشتش سرش رو بردن امیرالمومنین، گردن ما بیخود کشتی که من گفتم بکش. پیغام دادم که وقتی اینا فرار کردن، چون خودم الان داریم بحث میکنیم تو ماجرای اهل بغی، همینی که این بغی از سر جامعه برطرف بشه اینا متفرق بشن دیگه، هی انگولکشون نمیکنن مگر اینکه خطر دوباره بازسازی داشته باشن. خب وقتی این ول کرده رفته اینجوری هم مفتزه شده، آره دیگه، یه در آوردی اینجا ول کنی خودت بری، خب یعنی من حق نیستم که دارم میرم. خب حسن همین خودش کمک میکرد به اینی که سپاه جمل ناحقه، چرا بکشیم زبیر رو؟ بلکه یه وقت هم توبه کرد. امیر سلام الله علیه فرمود قاتل ابن سمیه فنار. سمیه کیه؟ قاتل ابن صفیه، ببخشید، یعنی پسر عمش بود دیگه. طلحه هم تو جنگ کشته شد. از این سگانه، از این مثلث، 2 ضلع نظامیش کشته شدن. عایشه خانم مونده بود و شطورش. در روایات صحیح السند اهل سنت هست که امیر سلام الله علیه فرمود شطور عایشه گوساله سامری هذه الامه. صحیح السند. من با شما عرض کنم قرارمون مردونه حرف زدنه، بعضی جاهاشو میگم روایت صحیح نیست، اینو میگم صحیح نه نزد شیعه، حاکم نیشابوری نقل کرده گفته صحیح هست، ذهبی قطب اهل سنت ذیلش امضا کرده صحیح است. امیر سلام الله علیه فرمود این شطور، چون این شطور رو صف میکشیدن از فضولاتش تبرکن میخوردن، دخیل میبستن، حالا به کجاش نمیدونن، توجه کنید، یعنی حالت تقدس بهش داده بودن برای اینکه بتونن بجنگن. یه طرف امیرالمومنین، یه طرف باید تقدس تزریق میکردن. این اون شطور طالب به دم عثمان، کجاوه همسر پیغمبر روشه. کار به جایی رسید که یکی از پاهاشو که قطع کردن، چند نفر رفتن زیر شطور وایسادن شطور تکون نخوره. اینطوری یعنی رشادت طلبی ها کردن تا این شطور زمین خورد. حضرت فرمود این شطور رو سر ببرید و بسوزونید. چرا؟ چون فرمود این گوساله سامری یه این امته. یعنی چی؟ یعنی این یکی شده وسیله‌ای برای انحراف دین. خب من جو تو پرانتز میگم این گوساله سامریه، سامریه امت هم معلومه کیه دیگه. سامریه امت هم صاحب این عسکر این جمله. امیر بعد این چکار کنه؟ ماجرای اهل بغی رو میخواد منهدم کنه، گفت باید برگردی. آیشو گفتش که چند تا شرط دارم. حالا نگاه کنید، حالا حضرت شرط دارم که اونجا جای شرط گذاشتن نیست. یه طرف پیروزه، یه طرف بازنده محض مفتزه. یکیش اینه که عبدالله ابن زبیر رو ببخشی. خوب دقت کنید، عبدالله ابن زبیر عذرخواهی هم نکرد از امیرالمومنین. حضرت فرمود باش میبخشم، میبخشم به این معنا که نمیکشمش. اگر فتنه جمل نخوابیده بود امیرالمومنین میکشت او را. دو زل منهدم شده، عایشه هم داره برمیگردونه مدینه که دیگه مفتزه، خلاف قرآن عمل کرده، 20,000 تا آدم کشته شدن از این کاری که او دیگه نمیتونه حرف بزنه. یعنی از نظر سیاسی 4-5 سال سکوت کرد زمان امیرالمومنین. اولین باری که موضع گیری کرد در ماجرای شهادت امیرالمومنین بود که مژدگانی داد به قاتل، به بشارت دهنده، دیگه حرف نزد. یعنی اصلا جای نداشت حرف بزنه. حالا که بقی فرماندهیش داره منهدم میشه، حضرت میگه خب اشکال نداره، میگذرم از این، بذار جامعه آروم بشه، طرفدارای اون آروم بشه. اینو برای چی عرض میکنم؟ برای این عرض میکنم که اگر ماجرای بقی تو جامعه پیش بیاد و جبهه فرماندهی هنوز منهدم نشده باشه، جرم اون جریان اعدامه. توجه میکنی؟ و حالا اگر برای یه مصلحتی در اجتماع یه عده رو محاکمه نمی کنن، اعدام کنن، تو خونش طرف رو مثلا حبس کنن، این لطفه که بهش کردن، نه ظلم. عدالت واقعی به شرط این که برای جامعه ضرر نداشته باشه دادگاهی و اعدامه. حالا می بینن این جریان هسته فرماندهی هنوز منهدم نشده تو ماجرای سال 88 مثلا، ولی نیروهای مردمیش، اون جبهه نظامیش ور افتاده. حالا که این اتفاق افتاده، فقط چیکار میکنن؟ محدود میکنن که این جبهه فرماندهی دیگه رو مخ مردم راه نره دوباره یه درو بشورونه. و چون اینها باز نگشتن مفتزه به این معنا که بیان توبه کنن، ضایع بشن، نشدن، اینا جرمشون اعدامه. کما که یکی هم رفت میشه رهبر انقلاب گفت آقا اینا رو محاکمه نمی‌کنی، فرمود اگر محاکمه بشن اونی که تو خیال می‌کنی اتفاق نمی‌افته. جرم بغی شاخدم نداره، به شرایع محقق هلدی هم رجوع کنین، بس قدیمیه. این جرم اعدامه. منتها حالا برای مصلحت اسلامی و مسلمی، برای اینکه دعوا کمتر پیش بیاد تو جامعه، طرفدارای اون جریحه دار نشن، حالا گفت آقا فعلا شما برای اینکه هی حرفم می‌زنی آخه دهنتو که نمیبندی، تو سایت این ور مصاحبه میکنی، هی داری انگولک میکنی، فقط جلوشو گرفته حرف نزنی، محافظم برات گذاشته. گاهی اون محافظی هم که براش گذاشتن حالش از این به هم میخوره، ولی باید ولو شده تیر بخوره از این محافظت کنه. این مثل این میمونه که برای مصلحتی یه قاتل بالفطره رو فعلا اعدام نمیکنن، گذاشتنش توی خونه ای، بعد بگن آقا ظلم، دادگاهی کنیم. خب بابا جان دادگاهی کنیم که بعد ببرنش بالا دار. یه مصلحتی تو جامعه است، فعلا نمیتونن اینو دارش بزنن یا نمیخوان طرفدارای اینو جریحه دار کنن. از طرفی هم طرف سکوت نمیکنه. تو همون ماجرا اگر عایشه حرف میزد تو مک، تو مدینه، نمیذاشتن حرف بزنه. دوباره قرار بود عاقل این کارو نمیکنه که عایشه ای که مفتزه نشده، حالا عایشه مفتزه شد به فرض بگیری، بره تو مدینه دوباره آدم جمع کنه هر روز یه عده رو بیارن شمشیر بکشن رو حکومت مسلمین، مسخره بازی که نیست. آدم از اینجا میسوزه که یه عده میخوان نفهمن. یه شبم عرض کردم هیچ اشکالی نداره که شما من یه مسئول نظام، بالاترین مسئول یه دولت اسلامی، نظرها متفاوت باشه، این اشکالی نداره. شما نظرت و ولی فقیه هم متفاوت باشه، اشکالی نداره. اما اگر میبینی چهار تا آدم طرفدار داری، هی میری نظرتو تبلیغ میکنی، کجای دنیا اجازه میدن؟ کجای دنیا اجازه میدن؟ هر روز بعد ما شمشیر بکشیم و همه بعد شیشلور ببندیم بریم تو خیابون؟ قرار باشه بگیم اب نداره، بذار آزادی بیان اونجاییه که عواطف رو تحریک نکنه. هیچ کشوری اجازه نمیدن تو مثلا توی استادیوم هایی که فوتبال بازی میکنن جمعیت زیاده یه نفر برن جف سازی کنن، برای اینکه میگن اینجا 20,000 نفر 30,000 نفر آدمه، مثلا این طرفدار اون طرفدار اینه، اونجا یه ترقه حواست نباشه کم و زیاد بشه ممکنه 20,000 نفر هم دیگر بکشن، کما که تو بعضی کشورات اتفاق افتاده. خلاصه امیر سلام الله علیه تو ماجرای جمل چون هسته فرماندهی دو تا کشته شدن، یکی هم زایع شد در اون حدی که حضرت فرمود این شطوری که امروز سوزاندیم جنازه اشرا که نمونه هیچی ازش، چون اگر نه دفنش میکردن مقبره دارش درست میکرد، این گوساله سامری یه هاده الامه، او دیگه عایشه حرف نمیزد. بعضی جوانای از بلایی مدینه تاریخ ثبت کرده، اونایی که دنبالشن، یکی از اون جاهایی که ثبت کرده زیل آیه 33 احزاب در تفسیر مهم محرر الوجیزه که وهابی ها قبول دارن، خیلی جای دیگه اومده، اینا میرفتن پشت در خانه عایشه پشت پنجره در میزدن، گفت بله، میگفتن وقرن فی بیوتکن. بعد از این واقعه اون صدای گریهش بلند میشد، جیغش بلند میشد، شروع که گریه کردن. بکت میگه هر وقت فلم ما سمعت به وقرن فی بیوتکن، تا میشنید میگن وقرن فی بیوتکن. وقرن فی بیوتکن میگن چی؟ یعنی باید میموندی تو خونت، 25,000 تا آدم کشته شد، اولین جنگ مسلمان با مسلمان در اسلامه. این زار زار شروع که به گریه کردن، حتی تبل خماره ها، تا مغنش خیس میشه، صدای گریه که بند میومد یکی دیگه میرفت میگفت وقر نفعی حیوت کن، دوباره این صداش بلند میشه. این از اون چیزایی که هم شیعه نقل کرده هم سنی، یعنی این آدمی که مفتزه شد اینطوری دیگه نمیتونه مردم رو جمع کنه بگه برید بجنگید، میبینی؟ لذا کاری باش نداره دیگه، خطر امنیتی نداره، نمیتونه آدم رو جمع کنه. یه روز یکی رفت گفتش مادر جان دیدار میخوام بکنم، گفت بفرمایید. گفت نظر شما چیه راجع به اون مادری که بچه خودشو بکشه؟ عایشه گفت مگه میشه؟ خدا لعنتش کنه، تربت یداها، خاک دستش بشکنه، فلان فلان شد. ننه ندیده بودیم بچه کش باشه. گفت اگر کسی دو بچه خودشو بکشه چی؟ دوباره عایشه شروع کرد به مذمت. گفت اگه سه بچه بکشه؟ گفت مگه میشه؟ گفت چی میگی راجع به اون مادری که 20,000 نفر از بچه هاشو بکشه؟ گفت گم شو برو بیرون. یعنی دائم یه عده‌ای تو مدینه بودن رو مخش بودن و مفتزهش میکردن، او دیگه نتونه سر بلند کنه که بتونه هسته را بندازه، آدم جمع کنه، سر صدا ایجاد کنه. رضا امیر سلام الله علیه هم نکشت اینا رو. اما اگر اینطوری نبود، یعنی میخوام چی عرض کنم؟ میخوام عرض کنم رفقا بخشش امیرالمومنین حکیمانه بود، اینجوری نبود که بگه ولش کن، نه گردن زدن امیرالمومنین غیر حکیمانه بود نه بخشیدنش. همین بزرگوار که اینجا میگذره، یه جایی وقتی گروه بعدی خوارج بهشون میرسیم انجام نمیشه، 4,000 تا رو میکشه تا فرماندهی و اون جریان نیروی نظامی از بین نرفته. خطر هست، نباید جلوش وایستاد، سکوت کرد. از این به بعد اتفاقاتی افتاد، من یه چیزی رو اشاره کنم بذارم برای بعدن. از امیر سلام الله علیه نقل هایی رفت که شروع کرده زنها رو هم تخریب کرده. ای معاشر الناس، اینجا رو خانوما خوب گوش بده. ان النساء نواقص الایمان و نواقص العقول و نواقص الحظوظ. زنها ناقص الایمانن، ناقص العقلن، ناقص البهره هستن. گفتن اند منصرفهی من جمل، اینو فرموده. خوب دقت کنید، خطبه 77 89 80 81، چاپ های نهج البلاغه متفاوته، نسخش متفاوت، معمولا تو شماره 77 81 پیدا میکنید اینو. انقدر عایشه مفتضح شد که گفتن امیر برای تعریض به عایشه این جملاتو فرمود، یعنی شلنگ خلاصه گرفتن رو طرف. چون این یه موضوع حساس امروزه، بنزه 2-3 دقیقه به این میپردازم، اگه دیدم کش پیدا کرد میذارم فردا شب. اینی که به امیر نسبت دادن منابع قدیمی شیعه که امیر این حرفها رو در واقع زد برای تخریب عایشه، این نشون میده که جبهه فرماندهی عایشه منهدم شد که بشه اینطوری راجبش صحبت کرد. اما واقعا این روایت هست که ان النساء با حرف ان، با تاکید ان، اونم ان نساء، همه زنها نواقص الایمان، نواقص العقول، نواقص الحظوظ. وقتی میریم منابع رو بررسی میکنیم هیچ سند معتبری قبل از نهج البلاغه راجب این مطلب پیدا نمیکنیم. آخه خیلی هم شدیده که ناقص العقلن به خاطر شهادت، ناقص الایمانن به خاطر اینکه کمتر از مردا یده در ماه روزه میگیرن نماز میخونن، ناقص البهرن چون ارث نمیگیرن. لا تطیعوهن فی المعروف حتی لا یطمعن فی المنکر، به حرفشون گوش نده اونقدری که حرف خیر هم زدن گوش نده، چه برسه به حرف شر. خب اینم تعریض با عایشه بود که مرجع تقلید امت شده بود دیگه، عرض کردم دائم با کجاوه و 300 نفر عقب جلو می اومدن می رفتن تو همه موضوعات هم نظر می داد. زمان عثمان هم هر وقت مخالفت می کرد سال 6 به بعد با عثمان با او، حقوقشو مثلا از بیت المال یه خورده کم کرد، می اومد می گفت آی لباس پیغمبر مندرس نشده، سنت پیغمبر رو مندرس کردی. لا تطیعهن فی المعروف حتی لا یطمعن فی المنکر. این از شیخ مفید نقله ولی صحیح السند ده. ادامه همین خطبه است تو نهج البلاغه. از نظر سند این روایت در کتب قبل از نهج البلاغه صحیح السند نیامده و به این کاملی هم جایی ما پیدا نکردیم، فقراتیش قبل از سید رضی نقل شده با سند غیر صحیح. اما چون روایات متعددی از امیرالمومنین و رسول خدا تو این موضوع رسیده، انصاف نیست که ما کل این روایات رو بگیم سندن مشکل داره، چون یه دونه روایت نیست بگیم یه جا رو بزنیم خلاص شیم. اجمالا همچین روایتی وجود داره. من برای اینکه از خانوما دفاع کرده باشم یک معناشو رد میکنم، میگم برای معنای صحیحش برید به مباحثش رجوع کنید. این روایت به این معنایی که ظاهرشه نمیتونه درست باشه. دقت کردن رفقا، مشکل سندی داره، ولی چون تعدد نقل با عبارات مختلف از دو معصوم داریم نمیتونیم بگیم همه این روایات الکیه. پس یه روایتی هست، یه اصلی داره این ماجرا، اما این معنایی که به ذهن شما الان من گفتم و شما لبخند زدید، این درست نیست. حالا به چه معناست دیگه از بحث ما خارجه دیگه، توقع نداشته باشید ما بعد بحثو نگه داریم بریم راجبه خطبه حرف بزنیم. اینم چون به بحث عایشه ربط داشت بهش اشاره کردم، اونم به این معناست که این روایت به این معنی که شما شنیدید که ناقص العقل و ناقص الایمان و ناقص البهرن، به این معنا درست نیست. چرا؟ چون خلاف کتاب خداست. اگر قرار بود زن در فهم دین نقص داشته باشه، دیوانه، دور از محضر شما، اونایی که بیماریایی دارن بهشون میگن معذرت میخوام دور از محضر شما خدا ان شاء الله مبتلاتون نکنه، میگن مونگل بچه مثلا. خب اون آدم آیا مکلفه به نماز و روزه دیگرانه؟ مکلفه؟ نیست. حالا که زن و مرد تکلیفشون در اسلام جز موارد خیلی معدودی مثل احکام خاص بانوان، جز موارد خیلی معدود احکامشون مشترکه، روزشون مشترک، نمازشون مشترک، حجشون مشترک، درسته؟ نمیشه اینا عقل مناعات تکلیفشون نقص داشته باشه نسبت به مردان، وگرنه بی‌عدالتیه. مثل این اون که منو با یه بچه 3 ساله مسابقه مثلا فرض کنید ریاضی بدیم، این چه مسابقه عادلانه نیست؟ نمیفهمه خب نسبت به من رشد نکرده هنوز، تازه اون بیمارم نیا سنش هم رشد نکرده. نمیشه عقل مناعات تکلیف متفاوت باشه تکلیف ها یکی باشه، فهمش پایین تر باشه عقلش نرسه ولی تکلیف رو داشته باشه. کنه بگیم خداوند بفهمد بچه های 6 ساله باید برن لیسانس بگیرن، نمیشه. اون نمیرسه عقلش باید چون خیلی تکلیفی رو دوشش بار کنی، این خلاف عقل، خلاف قرآن هم هست. چون خداوند در قرآن نفرموده ان اکرمکم عند الله ارجلکم، ارجلکم از قصد گفتم، ارجلکم با رجال فرق داره، چون خواستم آیه جل کنم خواستم غلط بگم. خدا در قرآن نگفته اکرم نزد خدا مردان، گفته اتقاه. عجب کردی؟ خدا در قرآن کریم ضرب المثل که میخواد برای بدترین بنده های خدا بزنه از زنها مثال میزنه. ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأت نوح و امرأت لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا فخانتاهما فلم یغنی عنهما من الله شیئا. زن دو تا پیغمبر بودن هیچ سودی هم نکردن، ته جهنمن. آی هر کسی میخواد کافر بشه ضرب المثل اسوه شما این دوتان، برین ببین آقایتون چی شد. این برای شر، برای خیر ضرب الله مثلا للذین اتقوا للذین آمنوا، برای اون کسانی که ایمان آوردن. کیه؟ آسیه است سلام الله علیها، مریم سلام الله علیها. مریم سلام الله علیها رو بگی اسمت داره، به قول طلبا تخصصا از بحث ما خارجه، چون تو این بحث ما مثال نقض امیر بگی حضرت زهرا حضرت زینب اینا فایده نداره، چون میگه اونا که واضح نیستن. حضرت آسیه سلام الله علیها هیچ کس نگفته معصوم بوده. خب ضرب المثل اهل تقواست. آیا این آیه ضرب المثل برای من هست یا نیست؟ برای مؤمنین هست یا نیست؟ برای بزرگترین علمای اسلام هست یا نه حضرت آسیه؟ نمیشه که اسوه آیت الله بهجتی آدم ناقص العقل ضعیف الایمان باشه. توجه میکنی خلاف قرآنه. پس من چی عرض میکنم؟ جنبندی کنم بریم تو روزه. این روایاتی که نقل کردن بعد منصرفهی، بعد از برگشتش از جمل حضرت شلنگو گرفت به خاطر عایشه روی زنها، تعدد نقلش باعث میشه بی‌انصافی نکنیم بگیم کلن باطله، دروغه. اما به اون معنایی که ما فکر میکنیم نیست قاعدتاً، چون اگر به این معنا باشیم میشه خلاف قرآن و ما دستور داریم روایتی که به شما رسید. ما اهل بیت متحد با قرآنیم، دروغ به ما میبندن. دیدی خلاف قرآنه؟ یا به این معنا نیست یا بکوبش تو دیوار. ما خلاف قرآن نمیگی، خلاف عقلم که نمیتونه اهل بیت بگن. چرا نمیتونن بگن؟ یعنی نمیگن، بگن بهتره، چون ما با این عقل رفتیم سراغ دین. یه چیزی خلاف عقل بگن بگن اومدی تو دین؟ آره خب 2 تا 5 تا چون امام هم میگن. خب من بیچاره میشم، من چجوری اومدم تو دین شما رو پذیرفتم؟ با همین عقلم فهمیدم شما خاتم انبیایی، شما خاتم اولیایی. نمیشه خلاف عقل بگی، من مقدمه کارم خراب میشه، هم خلاف عقل هم خلاف قرآن. پس این روایاتی که یه اصلی داره یا باید کنار گذاشت به خاطر مخالفت با عقل و قرآن، یا یه معنای غیر از اینا براش گفت. مثلا بگیم اینجا نقص معناش چیز دیگریه. البته خیلی باید دقیق حرف زد، بعض اینجا حرف زدن دقیق حرف نزدن و این اصلا حرف دقیقی نیست. ما بگیم ناقص البهرن چون ارثشون کمتره. خب زن و شوهر مرد این همه میره کار میکنه، زنه هر چی خودش کار کنه از نظر حقوقی میتونه طلب کنه، بگه اینقدرم کار کردم پولشو بده، تو هم بیخود کردی باید میرفتی کار کن، مرده باید کار کن. این چه مدل؟ این استدلال استدلال محکمی نیست. یا ناقص العقلن برای اینکه شهادتشون قبول نیست. خب در بعضی امور شهادت زنها قبوله، در بعضی امور شهادت مردها فقط قبوله، نمیشه رو منبر گفت کجا. حرف دقیقی نیست، خلاف قرآن و عقل هم هست. پس اونایی که میخوان به زنشون بگن ضعیف العقلی یا باید بگن ناقص عقل میخوان بگن، یا باید یه معنایی بگن خلاف قرآن نباشه، یا یه محملی پیدا کنن، وگرنه این روایت درست نیست. اما استفاده تاریخش اینه که انقدر عایشه مفتضح شده بود تو اون جریان بغی که حتی این چیزها رو هم نسبت دادن به امیرالمومنین، حالا اگر هم حضرت نفرموده باشه. خب چرا آقا رو کم کنیم؟ امیرالمومنین صلوات الله علیه عرض کردیم از او خواست عایشه که عبدالله ابن زبیر رو بگذری، و حضرت هم گذشت به این معنا که از خونش گذشت. یه ویژگی داشت امیرالمومنین، نقل شاعرای زیادی گفتن، این چراغا رو کم کنید خدا خیرتون، که نه به احدی نگفت در طول عمرش جز اون جایی که لا اله الا الله بود یا لوازم لا اله الا الله بود، یعنی یا لا اله الا الله بود یا کسی خلاف حق ازش میخواست. و یعنی این آقا شوخی نیست، این زن و شوهر در اسلام یه کارایی کردن. شما احدی رو پیدا نمی کنید که عروسی شب عروسی این نقل و روایتش صحیح و سند نیست، ولی نقل کردن از قدیم. شاید دایی نداشتن دروغ بگن که زهرای مرضیه لباس عروسیش رو بخشید. شما اصلا پیدا میکنید آدمی کی اینجوریه؟ و مردی که در صحنه جنگ شمشیرش رو بخشید. این آدم باید تو جامعه ما اگه بود خیلی محبوب باید میشد. میبینی آقا امیرالمومنین نقطه ضعف نداشت که این همه کرامت این همه بخشندگی نباید دشمن پیدا میکن. اینجا نسبت به قاتلین مردم بصره گذشت. اون روایت رو متعدد بزرگان شیعه نقل کردن که وقتی اون دو نفر از گریه های زهرای مرضیه مفتضح شده بودن، تقاضا کردن زهرای مرضیه اونها رو بپذیره، میخواستن تو جامعه مثلا بیان یه آشتی کنونی شد، بالاخره رفتن دیداری کردن، یه مذاکرهی صورت گرفت، آشتی شد، تنش دودایی شد، مثلا زهرای مرضیه نمیپذیره. شما ببینید باید چقدر امیرالمومنین کریم باشه که قاتل زهرای مرضیه به خودش جسارت بده بگه علی یا علی میخوایم شفاعت ما رو بکنی فاطمه بپذیره. چقدر باید کریم باشه امیرالمومنین صلوات الله علیه. و امیر قبول کرد این همه میگن صله رحم صله رحم، چون میخوان مسلمین رفتار انسانی زمان اهل بیت دا هم با هم داشته باشن، مهربون با هم باشن. حالا من وسطش دلم رفت یه جا میرم شما رو اونجا، ایشالله که خود حضرتش اجازه داده باشه، تو همین جمل امام حسن امام حسین اومدن گفتن یا علی مروان از ما خواهش کرده که شفاعتشو بپذیریم. عجیبه واقعا. مروان دشمن شماره یک اهل بیت. امیرالمومنین فرمود گذشتن بره. با اینکه در صفین اومد مقابل حضرت ایستاد. همین مروانی که در صفین مقابل حضرت ایستاد همواره بر لبش دشنام به امیرالمومنین بود. خبر رسید معاویه مرده، زود بگم دیر شد. امام حسین و ولید بن عتبه دعوت کرد تو اون مجلس محدود، مروان بود. امام حسین سلام الله علیه فرمود من بیعت نصف شبی نمی کنم، حالا صبح ببینیم چی میشه. کمون شب رفتن سمت مکه. مروان گفت همین الان گردنشو بزن وگرنه دستت بهش نمیرسه. خوب دقت کنه. امسال که کربلا 61 هجری گذشت، سال بعدش مردم مدینه قیام کردن. ولید ابن مسلم ابن عقبه از طرف یزید اومد بلایی سر مردم مدینه آورد، بلایی سر مردم مدینه آورد که نمیشه بیان کرد. یکیش اینه که برای اینکه مردم بفهمن یزید با کسی شوخی نداره، حیوانات و اسب‌ها و شتراشون آوردن کنار قبر شریف نبوی فضولات کردن. می‌خواستن بگن ما با هیچ چیزی شوخی نداریم، اگه حکومتمون رو بخواید به هم بزنید. چون مردم مدینه قیام کرده بودن، دشمنم سه روز آزاد اعلام کرد. حالا اون سه روز آزاد اعلام کرد، بعدش هم یه سپاه جرار حرامخور حرامزاده یه جا بره، که اینا اینجوری نیست که دستور بدن بگن خوب باشید خوب باشن. خیلی فجایع نسبت به نوامیس مسلمین صورت گرفت. از ترس قیام امام سجاد دستور داشت ولید مسلم بن عقبه که خانه امام سجاد علیه السلام تنها خانه امن مدینه بود. امام سجاد چند ماه از اسارت برگشت. اونا از ترس اینکه دوباره آل الله با خودشون نشورونن داستان نشه، گفت به این خونه کار نداشته باشید، همه جا غارت کنید. چون اینجا خونه امن شد، مسلمین ولو مخالفین دختراشون و زنهاشون رو میبردن پناهنده میکردن خونه امام سجاد. تو این چند ماه 400 نفر مهمان خانه امام سجاده، هم شیعه نقل کرده مفصل هم اهل سنت. یکی از اون کسانی که اومد همسرش رو سپرد به امام سجاد مروانه. رفقا یکی از کریمترین کریمان اهل بیت حضرت سجاد. حضرت پذیرفت. میخوام چی بگم؟ میخوام بگم که امشب میخوام متوسل بشیم امام سجاد سلام الله علیه واسطه بشه، خدا از ما بگذره. فرماندار مدینه اسیر شد. فرماندار مدینه خیلی زخم زبان بعد از واقعه کربلا زده بود به امام سجاد. این از پسره، این از مروان که همسرش در خانه امام زندگی میکرد و حضرت پذیرفت. مضطر آقا اگر کسی در خونه امام سجاد بره دست خالی بر نمیگره ولو مروان باشه. حاکم مدینه رو گرفتن. همینه دیگه، کسی نوکر استکبار باشه آخر سر مفتزهش میکنن، لجنمالش میکنن. اونایی که اون فیلمو دیدن اون معلوم نبود صدام یا صدام قلابی، ولی لای موهاشو نگاه میکردن. بالاخره پادشاه یک کشور اون شکلی دنبالش پشاش میگشتن، ذلیلش کرد استکبار. یعنی اگر با اونا عقد و خوت ببندی تا وقتی نیازت دارن نیاز دارن، بعد بیچاره و ذلیلت میکنن. عزت سمت خداست. پادشاه مدینه رو، این والی مدینه رو وایسوندن، گفتن هر کسی میخواد بیاد آب دهان به صورتش بنزه، سیلی بهش بزنه، فوشش بده. مردم رو به صف وایسوندن. او میگفت من از هیچ کس نمیترسم الا علی ابن الحسین. من میدونم با او چه کردم. بالاخره آقا با اون کاروان شکست خورده، با اون زنهای داغدار اومدن، او خودش میدونست چه کرده بود با اونا. همینجوری نوبت که رسید حضرت به همراهانشون فرمودن کسی به او تعرضی نکنه. ما آدمی نیستیم آدم دست بسته رو ظلم کنیم. نوبت به امام سجاد که رسید رو برگردوند کرامت رو ببینید. اون میدونه وقتی این آدم رو گرفتن جون زن و بچهش در خطر تعرض ممکنه بشه. گفت پسر عمو، از این که تو رو تو این حال میبینم ناراحتم. این حاکم دست بسته شروع کرد گریه کردن که ای کاش ما شما رو زودتر میشناختیم. حالا انشالله ما میشناسیم امام سجاد. امشب من متوسل میشم انشالله از سجاد به ما یه نظری بکنه. در روایات اهل بیت تنها امامی که اشبه الناس به امیر المؤمنین حضرت سجاده. اشبه الناس به امیر المؤمنین. امام باقر مرحوم واسط محسن امین تکیه اولشو نقل کرده. فرمود وقتی پدرم رو داشتیم دفن میکردیم امام سجاد اسمش زوف ففناته، یعنی انقدر سجده کرده بود 1000 رکعت در روز نماز که پیشانی مبارکش و زانوی مبارکش رو میتراشیدن پینا رو. وقتی داشتیم دفنش میکردیم 2 جای دیگه هم من زخم بر بدنش دیدم که مقابله میکرد با این زخم پیشانی 34 سال عبادت. 1، فرمود پینه هایی که پشتش بود از اثر اینکه شبانه برای ایتام بار برده بود. سنی ها نقل کردن اگر کسی تو مدینه ساکن بود گرفتار می شد می دونست این ناشناس، هر کی گرفتار بشه این ناشناس امشب به دادش می رسه. نوشتن ینتظرهو اندالباب، می بودن جلو در شب و می استادن، می دونستن این ناشناس میاد. اینقدر امید داشتن به کرامتش. با این که امام سجاد فرمود 20 خونه در مکه و مدینه ما رو دوست ندارن، این با مخالفینه. بعد این قسمت مال مرحوم امینه. فرمود جای دیگه‌ای که زخم به بدن پدر من بود زخم اون قل و زنجیر به گردن و ساق پاش بود، آثار اسارت. من هم اینقدر مختصر میگم، اگر 34 سال از اسارت گذشته بود هنوز ساق پای مبارکش زخم بود، تاریخ نقل کرده این قل و زنجیر رو پای بچه هم بسته بودن.